بازگشت به خدا حتما بالاتر است از توبه، چه بسا کسی از گناه پشیمان باشه ولی به سوی خدا برنگشته. اما کسی به سوی خدا برگشت هم از گناه دست برداشته، بنابراین مقام انابه میشه بالاتر از مقام توبه.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین سوال برنامه امروز. شنونده عزیز پرسیدن گروهایی از مردم که صحنه قیامت را نمی بینند و مستقیم از قبرها به بهشت می روند چه کسانی هستند؟ می شنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه را.
من این حدیث خدمت دوستان عرض می کنم که در قیامت عده‌ای بدون حساب از قبرها که برانگیخته می شن مستقیم می رن تو بهشت. فرشته ازشون میپرسن که شما قیامت رو دیدید؟ حساب و کتاب و میزان اعمال و تطایر و کتب و میگن نه خیلی این حرفش ما ندیدیم، ما از قبرها برانگیخته شدیم و مستقیما اومدیم در بهشت. میگن خب شما امت کی بودید؟ میگن ما امت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا میبینن که عقایدشون درسته، نظرشون درسته، میگن سراغ عملشون. بهشون میگن شما چه عملی در دنیا داشتید؟ میگن ما دو تا عمل در دنیا داشتیم، یک در پنهانی از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم. نه تنها آشکارا گناه نمیکردیم که مخفیانه هم گناه نمیکردیم، از خدا شرم میکردیم و گناه نمیکردیم. و دو، به اون چه خدا برای ما مقدر کرده بود، به اون روزی کمی که خداوند برای ما مقدر کرده بود به همون قانع بودیم و دیگه زیاده خواهی نمی کردیم و به خاطر زیاده خواهی مرتکب گناه نمی شدیم. جالب اینه که فرشته هاشون میگن که این مقام حق شماست. از این حدیث برمیاد که اگه انسان ایمانش درست باشه و در واقع امت پیامبر آخر زمان باشه و دو قانع باشه به اون چی خداوند براش روزی کرده و از خدا حیا کنه، حتی در پنهانی هم گناه نکنه، این بدون حساب وارد بهشت خواهد شد. در قرآن هم داریم کسانی که مثلا اهل صبر باشن اینها بدون حساب بهشون اجر داده میشه. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. سوره مبارکه زمر آیه 10 که صابرون اجرشون بدون حساب داده میشه. چنانکه باز پیامبر هم فرمودن که خداوند فرماید ای بندگان من که در راه من جهاد کردید و جنگیدید و کشته شدید و اذیت و آزار دیدید وارد بهشت بشید، اونها بدون عذاب و بدون حساب وارد بهشت میشن. همینطور کسانی که در راه خدا محبت بورزند، همینطور کسانی که در دنیا اینها مستمند بودن و بیچیز بودن، همینطور کسانی که در دنیا اینها مشکلاتی داشتن، گرفتاری هایی داشتن. پیامبر فرمودن اذا نشرت الدواوین و نصبت الموازین لم ینصب لأهل البلاء میزانون ولم ینشر لهم دیوانون. البته گروهی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن که دیگه ما اونها رو میذاریم برای موقعی که بحث حساب رو ما بهش رسیدیم. اونجا انشالله با دوستان صحبت خواهیم کرد که گروهی هم هستن که بدون حساب وارد جهنم میشن.
جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و توبه‌ام بشکست کجاست؟
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست.
با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. پیروز و تندرست باشید و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم هم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی در این لحظه در خدمت شما می باشیم. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده این بخش، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما عزیزان شننده، با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:35 دقیقه نگاه روز پخش می گردد. بعد از برنامه نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به هنر موسیقی خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 خواهید چنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. 3:15 دقیقه با مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. از تهران تا کابل را بعد از پخش اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 دقیقه داستان‌های تمثیلی را تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. ترانه مباران را در ساعت 4:50 دقیقه خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:40 دقیقه سفر و چکر عنوان برنامه 15 دقیقه که تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 5 دقیقه به 7 هم برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 7:40 دقیقه رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. گفتنیست هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:15 دقیقه و 22 ثانیه می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
امارات برنده رقابت‌های منطقوی برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان. طالبان کمیسیونی برای برگزاری لوی جرگه ایجاد می‌شود. و و شرط طالبان برای بازگشایی سفارتخانه هند در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم. در حالی که قطر و ترکیه ماها برای مدیریت مشترک میدانهای هوای افغانستان با هیئت حاکمه افغانستان در حال مذاکره بودند، طالبان از توافق با امارات در این باره خبر داد. دفتر مطبوعاتی ملا عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان در توییتی از توافق با امارات برای مدیریت میدانهای هوایی بین المللی افغانستان خبر داد. در این بیانیه که امروز منتشر شده آمده است، به زودی توافقنامه مدیریت و کنترل میدانهای هوایی افغانستان با امارات متحده عربی امضا خواهد شد. جزئیات این توافق قرار است امروز در یک نشست خبری اعلام شود. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ترکیه و قطر با سران طالبان ماها برای مدیریت 5 میدان هوایی بین‌المللی افغانستان مشغول مذاکره بودند، اما مذاکرات به دلیل مخالفت طالبان با تأمین امنیت میدان‌ها توسط نیروهای خارجی به بن‌بست خورده بود. کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد انفجار نزدیک یک مرکز آموزشی در غرب این شهر بود. برخی از شاهدان عینی گفتند که این انفجار در ناحیه 13 مقابل یک آموزشگاه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره نوع و تلفات احتمالی این انفجار در دست نیست. مسئولان امنیتی طالبان در کابل تاکنون در این زمینه اطلاع رسانی نکردند. افغانستان در هفته‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر شهید و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرها برقرار کند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لویجرگه خبر داد. شهاب‌الدین دلاور تأکید کرد که در این لویجرگه تمامی افغانستانی ها به ویژه چهره های اثرگذار در صلح فراخوانده می شوند. تا کنون جزئیات بیشتری درباره اعضای این کمیسیون و زمان برگزاری لویجرگه منتشر نشده است. در همین حال شهزاده مسعود مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان اقدام طالبان را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که کمیسیون تدویر لویجرگه همه شمول باشد و تمامی اقوام افغانستان نماینده خود را داشته باشند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته بود حکومت سرپرست باید برای کسب مشروعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن لویجرگه این لویجرگه را برگزار کند. بیش از 9 ماه از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان می گذرد، اما تا کنون این حکومت را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. برای توضیحات بیشتر این موضوع در بخش تحلیلی در خدمت شما خواهیم بود. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و سخنگوی رسمی این گروه گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار و پیوندها با دولت سابق اشرف غنی را قطع کند. شاهین همچنین گفت دولت موقت طالبان با تأمین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متحد است. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی دولت طالبان در قطر میگوید اگر هند میخواهد در افغانستان سفارت خود را بازگشایی کند، باید تمام تعلقات خود با مقام های حکومت پیشین را قطع کند. همچنان او میگوید ما آماده ایم تا امنیت تمام دیپلمات های هندی را تامین کنیم و هند میتواند تمام پروژه های ناتکمیل خود را در افغانستان تکمیل کند و بالای پروژه های جدید هم سرمایه گذاری داشته باشد. ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید این رابطه در صورتی انجام می شود که طالبان رابطه اش را با پاکستان قطع کرده باشد.
ما اصلا در مورد تاثیر پاکستان بالای طالبان در اشتباه بودیم. طالبان مستقل هستند. چیز دوم دیگر اگر میتونه ثابت کنه است که روابط طالبان و پاکستان تا عده تیره و تاریک شده و خراب شده که دیگه از هند دعوت میکنن.
همچنان آقای شاهین از جامعه جهانی میخواهد دولت طالبان را به رسمیت بشناسد و او تاکید دارد که تمام شرایط کسب مشروعیت جهانی را حاصل کردند. او میگوید در افغانستان امنیت سراسری برقرار است و ما حمایت مردمی را داریم. از زمان رویکار آمدن دوباره دولت طالبان در افغانستان تا کنون مدت 9 ماه می شود، نزدیک به 20 کشور و اتحادیه اروپا دوباره نمایندگی ها و سفارتخانه هایشان را در افغانستان بازگشایی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان ریاست پاسپورت طالبان می گویند 3 میلیون جلد پاسپورت 5 ساله جدید چاپ شدند و تا 2 هفته دیگر به کابل خواهند رسید. برای انتقال این پاسپورت ها با دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گفتگو شده است. شفیع تسل، سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان، میگوید 3 میلیون پاسپورت در کشور لیتوانیا چاپ شدند و قرار است که در روزهای آینده به کشور برسند. او تاکید کرد وقتی پاسپورت های جدید رسیدند، مدیریت های پاسپورت در کشور دوباره بازگشایی خواهند شد. اخیراً مسئولان ریاست پاسپورت از توقیف شماری از جعلکاران پاسپورت خبر داده و هشدار می‌دهند که جعلکاران دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند. ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت جنوبی قندهار کارزار رعایت حجاب را در این ولایت آغاز کرد. همکارم عزیز زاهد از قندهار گزارش می‌دهد.
در پی وضع محدودیت‌ها و فرامین دستورات پی در پی طالبان برای زنان در افغانستان و همچنین عکس‌العمل‌ها برای این قوانین و دستورات جدید طالبان از سوی نهادهای بین المللی و همچنین از سوی افغانها در داخل افغانستان، اداره امر بالمعروف طالبان در قندهار کارزار رعایت حجاب را هم در این ولایت راه انداخته است. ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در قندهار از آغاز کارزار رعایت حجاب در این ولایت خبر داد. عبدالرحمن طیبی، رئیس امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان در قندهار، روز دوشنبه میگویند که این کارزار را برای رعایت حجاب از سوی زنان در این ولایت راه انداخته است. رسانه ها از قبل طیبی گفت که نخست تبلیغات برای رعایت حجاب از طریق بلندگوها انجام می شود و سپس برای رعایت حجاب قوانین جزایی در نظر گرفته خواهد شد. مسئول امر بالمعروف در قندهار در یک نشست تصریح کرد که اگر پس از این کارزار زنان حجاب مورد نظر را رعایت نکند، مردان این خانواده ها از سوی آنان مجازات خواهد شد. این در حال است که پیش از این هم اداره امر بالمعروف طالبان در کابل گفته بود که با استفاده از زور زنان را مجبور به رعایت حجاب خواهند کرد. ولی نقطه قابل یادآوری در افغانستان و به ویژه در شهر و ولایت قندهار یا اکثریت ولایات یا همه ولایات جنوب افغانستان، مسئله حجاب این هستند که در اینجا پیش از پیش زنان به حد کافی با حجاب بودند و چی از نزاع از نظر و دستورات اسلامی، چی از نگاه حتی فرهنگی هم در اینجا زنان از حد زیاد حجاب میکردند. اکثریت زنان در شهر قندهار و تمام ولسوالی ها و قریه و قصبات و تمام جغرافیای قندهار در حجاب بسیار سختی که همو چادری مخصوص که تمام بدن زن را به شمول روی میپوشد اکثریت مطلق از آن استفاده میکند و در شهر چی در وقت حکومت پیشین زنان به شکل مطلق و اکثریت مطلق حجاب بسیار سخت داشتند و این امر در خارج از شهر به مراتب سخت‌تر می باشد و قوی‌تر هستند و زنان قندهاری و حتی یا زنان در مجموع در جنوب افغانستان از نگاه حجاب خیلی سختگیر هستند و ظاهرا چیزی به نظر نمی رسد که طالبان در برابر اون پیشاری کند. ولی این دستور باز هم در این ولایت تازه صادر شده است و فشارها بالای طالبان در مورد محدودیت‌های زنان و صدور فرامین تازه برای آنان در مورد تعلیم، کار و حجاب طالبان را با جامعه جهانی تا حد زیادی روبرو کرده و در داخل افغانستان هم بحث برانگیز شده است. حتی یک چهره سیاسی و تحلیلگر از حوزه قندهار که در این روزها روی بحث‌های تلویزیونی در کابل ظاهر می‌شود، یکی از سخنان آن که در مورد این احکام طالبان، دستورات طالبان برای زنان به یک طنز بسیار شیرین و بسیار پر بیننده و پر بحث در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که این کارشناس مسائل که مربوط به حوزه قندهار است میگویند که طالبان جزء دستورات و صدور فرامین برای زنان یا کار دیگری ندارد، هر صبح و هر روز فقط برای زنان تعیین تکلیف میکند که باید به مکتب با این راه بروند و بازگشت آن به این راه باشد و یا از این راه برود از این راه برگردند. این بحث او به یک طنز در مجالس جنوب افغانستان خصوصا جوانان و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده.
اتحادیه وارد کنندگان دوا در افغانستان هشدار داد که اگر محدودیت‌های وضع شده داخلی و خارجی بر واردات دارو ادامه یابد، کشور تا 2 ماه دیگر با کمبود شدید دارو و افزایش بی‌سابقه قیمت دارو مواجه خواهد شد. رئیس این اتحادیه می‌گوید که تعزیرات اخیر بین‌المللی علیه افغانستان و همچنان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بازارهای داروی کشور را تقریباً خالی کرده است. اسدالله کاکر گفت در حال حاضر ذخایر موجود داروهای مورد نیاز رو به اتمام است و این یک روند نگران کننده و هشدار دهنده است. به گفته کاکر اگر تغییراتی برای ورود دارو ایجاد نشود، مردم شاید به زودی با مشکلات جدی دست به گریبان شوند. و ای گفت که دولت طالبان باید به اتحادیه و تاجران اجازه دهد تا دارو از تمام مسیرهای ممکن وارد شود، چرا که وضع محدودیت داخلی بر دشواری‌های بین‌المللی برای واردات دارو افزوده است. در حالی که داعش مسئولیت حمله به مراسم یادبود ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را بر عهده گرفته، گروهی موسوم به جبهه ملی آزادگان اعلام کرد که حمله را این جبهه برنامه‌ریزی و اجرا کرده است. در بیانیه‌ای که گروه موسوم به جبهه ملی آزادگان منتشر کرده آمده است، نیروهای این گروه یک شنبه در ناحیه 15 شهر کابل در نزدیکی هتل استقلال با یک حمله انفجاری از قبل طراحی شده، شماری از سرکرده‌های طالبان را کشتند و شماری از همدستانشان را هم زخمی کردند. در این بیانیه آمده است که انفجار زمانی در مقابل هتل استقلال رخ داد که مراسم یادبود 6 سالگرد کشته شدن ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان در این هتل برگزار شده بود. هرچند گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته، اما جبهه ملی آزادگان گفته است که نیروهای این جبهه پیشاپیش مقدار زیادی از مواد انفجاری را در یک موتر متعلق به طالبان جاگذاری کرده بود که در نتیجه تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است. این جبهه گفته است که تروریست های داعش و طالب هر دو یک گروه هستند و تنها در پرچم تفاوت دارند. طالبان میگوید در حمله تروریستی 2 روز پیش مقابل هتل استقلال کابل 1 نفر زخمی شده، اما شاهدان آمارهای بیشتری دادند. 2 ماه گذشته مناطق مختلف افغانستان شاهد انفجارها و حوادث متعدد و خونبار تروریستی بوده و مسئولیت بیشتر آنها را داعش به عهده گرفته است. و صدر اعظم برکنار شده پاکستان در اعتراض به مداخله آمریکا و حمایت آن کشور از طرح عدم اعتماد علیه یک دولت منتخب در پاکستان، برکناری دونالد لو معاون وزیر خارجه آمریکا را به دلیل رفتار غیر دیپلماتیک و تهدید علیه یک کشور مستقل از واشنگتن خواستار شد. عمران خان در گفتگو با شبکه CNN با سرزنش آنچه که او تبانی آمریکا برای گماشتن عوامل خود در پاکستان و تشکیل یک دولت پس از تهدید و توطئه علیه دولت قبل خان گفت، دونالد لو دیپلمات ارشد آمریکایی با سفیر وقت پاکستان گفته بود که اگر عمران خان را با رأی عدم اعتماد برکنار نکنید، پاکستان متحمل عواقب خواهد شد. صدر اعظم سابق پاکستان اظهار داشت این رفتار زشت و متکبرانه معاون وزیر امور خارجه آمریکا هرگز قابل قبول نیست و او باید برکنار شود. خان با تاکید بر تشدید احساسات ضد آمریکایی در میان افکار عمومی در پاکستان و خیز مردم این کشور علیه مداخله خارجی افزود، حزب تحریک انصاف بر ریاست وی در انتخابات آتی پاکستان با کسب پیروزی قاطع حزب برتر خواهد بود. امارات برنده رقابت‌های منطقوی برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان. طالبان کمیسیونی برای برگزاری لویجرگه ایجاد می‌شود. و شرط طالبان برای بازگشایی سفارتخانه هند در افغانستان. مشروع خبرهای این ساعت به اطلاعی شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه سوم جوزا سال روز آزادسازی بندر خرمشهر در ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران در سال 1361 هجری شمسی است. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس، روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم خرداد یا سوم جوزا روز آزادسازی خرمشهر در خلال جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی صدام دیکتاتور مردم عراق علیه ایران نیز از همین افتخارات دوران 8 سال دفاع مقدس است. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در سال 1361 هجری شمسی بود. این شهر پس از 578 روز از اشغال رژیم بعث عراق آزاد شد. حماسه آزادسازی خرمشهر در همه ابعاد آن، اعم از نظامی، حماسه‌ای و فرهنگی، نقطه عطف مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و روحیه سلطه‌ستیز ملت ایران امروز قوی‌تر و مستحکم‌تر از پیش همچنان در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد. خب، حال و هوای روز آزادسازی خرمشهر را از زبان حاج کاظم سباقی از مدافعین و فاتحین خرمشهر بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوم خرداد سال روز فتح خرمشهر قهرمان رو خدمت همه ایرانیان عزیز، دوستداران ایران اسلامی و همه ارادتمندان و عاشقان اهل بیت و سرزمین عزیزمون و دوستداران شهدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. سوم خرداد سال روز آزادی خرمشهر برای ما تداعی کننده خاطرات بسیار زیبایی است، خاطراتی که اشک شوق رزمندگان عزیزمون در ورود به دروازه های خرمشهر پس از مدت طولانی، بعد از مدت های طولانی اشغال توسط نیروهای حزب بعث صدام و ارتش عراق بود. و واقعا از طرفی قلب همه ملت، امام عزیز و خانواده شهدا از شنیدن خبر فتح خرمشهر شاد شد و یک موجی و یک خیزشی در دل همه عزیزانمون به راه افتاد و با شنیدن خبر فتح خرمشهر از رادیو و تلویزیون اون زمان به هر جهت مردم به خیابان ها آمدن، اظهار شادی کردند. در خرمشهر هم خب چون وضع تثبیت نشده بود و هنوز قسمت های مختلفی از شهر دست نیروهای بعثی بود و شهر به طور کامل پاکسازی نشده بود، عموما مرکز تجمع مردم به طرف مسجد جامع خرمشهر بود که در اون ساعت و لحظاتی که ما رسیده بودیم به اون قسمت، حقیقتا نگاه میکردیم اثری از آبادی و آبادانی تا مسافتهای طولانی در پیرامون مسجد خرمشهر، مسجد جامع خرمشهر دیده نمیشد و شاید باورش سخت باشه که در یک جایی من شبیه بیابانی ایستاده بودم و زیر پای خودم رو نگاه کردم، دیدم که از این کاشیکاری هایی که مربوط به حمام یا آشپزخانه مثلا منزل هست زیر پای من دیده شد و به اطراف هرچی نگاه کردم که یک دیواری که نشان از این که اینجا خانه‌ای بوده باشه، یک دیواری رو تا مسافت‌های طولانی چیزی رو ندیدم و اینها با قساوت هرچه تمامتر تخریب کرده بودن شهر و آثار آبادی و آبادانی رو از بین برده بودن، اما به لطف ایزد منان و با فتح خرمشهر عزیز، شهری که صدام در کمال گستاخی و تکبر گفته بود که اگر چنانچه ایرانی ها خرمشهر رو بگیرن من کلید بصره رو به اونها خواهم داد، اما دیدید که و دیدن دنیا شاهد بود که در حدود 20,000 نفر بلند پایگان ارتش عراق، گردانهای ذهبی، گردانهای طلایی گارد ریاست جمهوری که تاب مقاومت را از دست داده بودند، دستها روی سر و گروه گروه تسلیم رزمندگان ما می شدند. و من یادمون شعر افتادم که یا اون کلام زیبا عرض کنم موضوع شما که فرموده بودن دوستی سلام بر یک نوجوان و 1,000 اسیر. واقعا این رو به عینه اونجا الان آثارش هست، عکس ها و فیلم های به جا مونده از اون دوران، میبینید که یک نفر بسیجی که تفنگ او شاید به اندازه قد و قامت خودش هست با یک تفنگ یک کامیون از انباشته از اسرا که اکثرا هم صاحب منصب و صاحب مرتبه بودند و درجه های بالای ارتش عراق رو تحویل گرفته و به سمت اردوگاه تخلیه اسرا می بردن. واقعا این صحنه های عجیب و باور نکردنی برای همیشه در تاریخ ثبت شده. درود می فرستیم به روان پاک همه شهدا، خصوصا سردار شهید محمد جهان آرا، سردار شهید دکتر سید عبدالرضا موسوی فرمانده سپاه و خرمشهر و شهدای عزیز ارتش، سپاه و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی، عشایر و همه عزیزانی که در این راه عزیز جان شیرین خودشون رو فدا کردند و صحنه و برگ پر افتخاری به تاریخ میهن اسلامی ما افزودند.
در مشروع خبرها به اطلاع شما رسید که سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از ایجاد یک کمیسیون برای برگزاری لوی جرگه خبر داد. در این باره نظرات سید علیرضا محمودی کارشناس سیاسی را جویا شدیم. لطفاً بشنوید.
ببینین طالبان خب چون کدام آمادگی از قبل نداشتن و یک مقدارم دیدگاه واحدی در موضوعات سیاسی در بین رهبریشان هم نهایی نشده بود، خب روی نام زیاد بر صورت صحبتهای کرده بودن و در نهایت خب چیزی که در گذشته در افغانستان بوده و به یک نحوی یک سابقه تاریخی هم داره و به خصوص تا هنوز همیشه بسیاری از مسائل مهم در او بحث شده و راهکار برش سنجیده شده و مسئله لوی جرگه هست و یکی در لوی جرگه باز کیها دعوت شوند بحث همیست. اگر قرار بری باشه که در افغانستان یک نظام همه شمول که همه افغان ها از افغان و طوایف و جهات های مختلف خود در او ببینن و بعد زمینه برای مشروعیت داخلی حکومت سرپرست و یا امارت طالبان داشته باشه، خب نیازی به این است که یک جرگه با مشارکت همه اقوام باشن. ولی خب دیدگاه ما این است که طالبان همانطوره که در 9 ماه گذشته نشان دادن که ایتونه این تاستگیری در رابطه با حکومت فراگیر، ایجاد حکومت همه شمول و فراگیر و نقش دادن به اقوام و سلایق مختلف در حکومت نداشتن، در این جرگه هم به احتمال بسیار زیاد اونا به دنبالی هستن که چطور همی بنبست فعلی که برایشان ایجاد شده او را بشکنن و یک نحوی هم در داخل افغانستان بگن که اینم یک جرگه سنتی بود که در او همه چیز تا هنوز اون مشروعیتی به اصطلاح داخلی پیدا میکرد و ما همیره برگزار کردیم. خب نفسی که در کجا برگزار میشه، مدیریتش چطور هست و کیها دعوت خواهد شد، هایا اقوام مختلف و همونطور جریانات سیاسی با این صدای طالبان همراهی میکنن، یعنی خیلی مسائلی که مشخص خواهد شد. ولی باور من است که اعتماد عمومی نسبت به آنچه که طالبان در حوزه فعالیت های سیاسی و حکومت داریشان داشتن کم هست. اگر واقعیت امری است که اینا بخواین که به نحوی به دنبال مشروعیت داخلی باشن و بعدم حساسیت هایی که فعلا به وجود آمده از این بکاهن و همه گیر شریک در تصمیم گیری در جرگه بزرگان یا میلوی جرگه بکنن، خب بهتر است که کسانی دعوت شوه که اونا هم در بین مردم خودشان جایگاهی داشته باشن و بتانن مصوبات و فیصله های جرگه را به مردم برسانن و به یک نحوی مشروعیت کسب کنن. خب این میتونه بسیار از مشکلات را حل بکنه که تا با حمل کرده نو ماه طالبان آنچه که از این جرگه انتظار میرم و فکر میکنم عملی نیست. ولی خب بازم عجله ایره که طالبان دارن هم در کمیسیون دعوت از سیاسیون نمخالف و هم در ایجاد در تشکیل جرگه نشاندهنده ای است که اونا هم در یک شرایط سخت قرار گرفتن که به یک نحوی و دنبال برون رفتی از این شرایط هستن. تو هنوز هیچ کشوری در سطح منطقه و جهان طالبان را به رسمیت نشناخته و سیستم اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی هست، مردم به هر نحوی به دنبال ترک افغانستان هستند و همچنین در حوزه نظامی هم ما شاهدیم در داخل گروه های و جبهات ایجاد شده علیه طالبان و اینا، همگیش نشاندهنده است که طالبا و پالیسی را که داشتن و یا برنامه هایی را که داشتن داره موانع برایشان ایجاد میشه و به یک نحوی هم اختلاف سلیقه‌ای که در داخل خودشان هم از هر روز بیشتری بولد میشه و به اصطلاح میپونده و نیازی به این است که یک جرگه همانند لوی جرگه ایجاد شود و در اونجا تمام مسائل صحبت شود، لااقل بتانن که اینا یک مصوبه در جرگه داشته باشن که به او استناد بکنن که بله اینا ما مشروعیت داریم، مشروعیت ما را از طرف جرگه گرفته شده.
خب اگر این جرگه برگزار بشه و آن چیزی که حالا انتظار میره همون رقم باشه، تاثیراتش بر وجهه ملی و بین المللی دولت طالبان چی خواهد بود؟
خب ببینین، زمانی که جرگه مورد حمایت همه اقوام و سلایق سیاسی باشه، خب میتونه که بسیار کمک بکنه. امروز اگر حکومتی که در سرپرستی که در کابل هست توسط دنیا و جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمیشه، خب علت اساسی شد که اونا میگن که حکومت نمایندگی از همه افغان ها نمیکنن، یه حکومت حکومتی فراگیر نیست و تاکید همه کشورها و نهادهای بین‌المللی هم بر همین هست. تا هنوز در 9 ماه گذشته حکومت سرپرست نتانسته که هم در سطح منطقه هم در سطح جهانی مشروعیتی کامل کسب کنند. در چوکی سازمان ملل افغانستان هنوز در دست نمایندگان جمهوریت هست، کشورهای منطقه هم به همین اساس. خب آنچه را که در این جرگه هدف طالبان هم هست این که در این یک مشروعیت داخلی را کسب کنند تا بتانند با این دستاورد در حوزه بین المللی کشورها را متقاعد به این بکنند که بله ما این ساختاری را که فعلا موقت بوده و از مدتی کار کرده بر اساس لوی جرگه یک ساختار به هر صورت مشروع شکل گرفته و دنیا هم به رسمیت بشناسن. یعنی اگر موفقیت در جرگه بتانن کسب کنن کمک میکنه، هم در سطح داخلی یک ابزار مشروعیت پیدا میشه و چون حکومت سرپرست که در حال حاضر در کابل هست، طالب آمدن به زور میگن ما قدرت گرفتیم، حکومت قبلی رئیس جمهور فرار کرده بود، ساختارها شکسته بود، ما یک حکومت سرپرست ایجاد کردیم که اوی امو شیرازه حکومتداری در ایجا نشکنه و به اصطلاح وضعیت مدیریت شد. و توجه شانمی است که حکومت و ساختار حکومتی قرار بعد از لوی جرگه در لوی جرگه تصمیم گرفته شد و مشخص شد. اگر لوی جرگه بتانم با حضور نماینده های همه مردم افغانستان یک تصمیمی درستی را چی در ساختار نظام و چی در و اصلاح شیوه حکومتداری و چی در حضور همه اقوام بتانه این مؤلفه ها را تکمیل بکنه، خب کمک میکنه، برای طالب ها هم کمک میکنه و حتی برای وضعیت افغانستان هم میتانه شرایط بهتری را خلق کنه.
پیش بینیتان از ساختار سیاسی نوظهور در افغانستان چی هست؟ طالب ها با چه شیوهی قرار هست که بر حال حاکم باشن و فکر میکنید که حالا این شیوه تا کی ادامه پیدا بکنه؟
خب ببینین، قرار بری بوده که در نشست دوحه نظام افغانستان، نظام جمهوری یا دولت اسلامی که مؤسسات جمهوریت داشته باشه ادامه بده، ولی خب با وضعیت فروپاشی که آمد، طالبا اصرار بر امارت کردن، امارت نه در سطح داخلی مورد پذیرشش هست و نه در سطح بین المللی، ولی خب خود طالبا هم به یک دیدگاه واحد نرسیدن. ما شاهد هستیم که یکی امیرالمومنین اسمش گذاشته، یکی دیگه هم خلیفه، یعنی یک امیرالمومنین و یک خلیفه در یک جغرافیا ما فکر میکنم تعریف واضح باید از این شوه. و گفته میشه که دیدگاه ها هم متفاوت است در همین شکل که بعضی ها به دنبالی هستن که یک نظامی بر پایه امو به اصطلاح سبک و سیاق نظام اسلامی که مد نظر اونا هست، که تا هنوز کدام طرح یا کدام به اصطلاح مشخص پیشنهاد مکتوبی را ارائه نکردن، نه برآمده. ولی خب از یک طرف دیگه تجربه 9 ماه گذشته اقلای طالبان با اونا حکم میکنه که با در نظر داشت شرایط جهان، منطقه و مردم افغانستان، اونا یک مقدار منطقی تر و عقلانی تر فکر کنن. و من پیش بینی میست که نظام سیاسی آینده به یک نحوی به اصطلاح میشه گفت مخلوطی از امارت و جمهوریت و به اصطلاح ارمینا خواهد بود.
بله، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سوم جوزا سال روز آزادسازی خرمشهر، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. امروز نگاهی داریم به این موضوع. سوم جوزا سال روز آزادسازی خرمشهر در سال 1361 هجری شمسی است. این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده است. در سراسر سالهای پر افتخار دفاع مقدس، روزهای بزرگی به ثبت رسیده است که عظمت و اهمیت آن همواره در اذهان باقی خواهد ماند و سوم جوزا روز آزادسازی خرمشهر در خلال جنگ تحمیلی نیز از همین افتخارات دوران 8 سال دفاع مقدس است. خرمشهر از بنادر زیبای ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران است و در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی رودهای کارون و اروند قرار گرفته است. این شهر بندری که بعد از 35 روز پایداری و مقاومت 4 عقرب سال 1359 به اشغال رژیم بعض عراق در آمده بود، پس از 578 روز با اجرای عملیات افتخار آفرین آزاد شد. آزادسازی خرمشهر از مهمترین اهداف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق بود که به صورت مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. آزادسازی خرمشهر در حقیقت از اهداف مرحله 4 عملیات بیت المقدس بود. در ساعت 10:30 شامگاه شنبه 1 جوزای 1361 مرحله 4 این عملیات با اعلام رمز یا محمد ابن عبدالله و با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد. در پایان این نبرد علاوه بر پایان بخشیدن به 19 ماه اشغال بخشی از حساس‌ترین مناطق خوزستان و آزادسازی خرمشهر، ضربه سنگین به توان رزمی و روحیه نیروهای عراقی وارد آمد. فتح خرمشهر از لحاظ نظامی به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شناخته می شود. از آنجا که خرمشهر مهمترین شهری بود که ارتش صدام از ابتدای تجاوز به خاک ایران به اشغال خود درآورده بود، حفظ این شهر برای رژیم صدام بسیار حائز اهمیت بود. تا آنجا که صدام با غروری واهی ادعا کرده بود در صورت پس گرفتن خرمشهر کلید شهر مهم بصره در جنوب عراق را به ایرانیان اهدا خواهد کرد، اما رزمندگان دلاور ایرانی با سلاح ایمان به خداوند و با دلهای آکنده از شور و عشق در چنین روزی در عین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان مواضع و استحکامات ارتش عراق را در هم کوبیدند و خرمشهر را آزاد کردند. در جریان آزادسازی خرمشهر حدود 16,000 نیروی عراقی کشته و زخمی شدند و همچنین 19,000 نفر نیروی عراقی به اسارت نیروهای ایرانی در آمدند. پس از آزادسازی خرمشهر، رزمندگان ایرانی در اولین اقدام خود در مسجد جامع خرمشهر نماز اقامه کردند. خبر پیروزی آزادسازی خرمشهر به سرعت پخش شد و همه ملت مسلمان ایران را غرق شادی و سرور کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت آزادسازی خرمشهر پیام خطاب به ملت ایران صادر کردند. در اولین بخش این بیانیه آمده است: با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به این جانب شده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خیش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود. باید گفت سال روز آزادسازی خرمشهر را باید حماسه همه جوانان غیرتمند و شجاعی دانست که با فداکاری و جانگذشتگی در همه شرایط سخت از سرزمین خیش دفاع کردند. عملیات بیت المقدس و نتایج آن به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد توانست در آن مقطع زمانی درس بزرگ تاریخی را به جهان بدهد تا هیچگاه به فکر تهاجم مجدد به این سرزمین نباشند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب درباره این روز می‌فرماید:
وقتی که نیروهای مسلح ما در بیت المقدس با تدبیر، با روشنبینی، با اراده برخواسته از ایمان، با توکل به خدا، با استفاده از همه امکانات، یعنی یک جزئی امکانات را هم نگذاشتن هدر برود، با تکیه به خود و نیروی خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشون رو شروع کردن، هیچ کس در دنیا باور نمی کرد که خرمشهر رو بتوانن اینها آزاد کنن، اما توانستن. وقتی ما اعلام کردیم که خرمشهر را پس گرفتیم، تا یکی دو روز خبرگزاری های دنیا حاضر نبودند این خبر را پخش کنند. با چشم تردید نگاه می کردن. اما این اتفاق افتاد، آخر هم همه مجبور شدن اذعان کنن.
خبر فتح خرمشهر در سوم جوزای سال 1361 بازتاب جهانی داشت. بسیاری از رسانه‌ها به نقل از تحلیلگران نوشتند عراق با از دست دادن خرمشهر از نظر سیاسی تکیه‌گاهش را برای مذاکره از دست داد. این پیروزی بزرگ از لحاظ نظامی نقطه عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق شناخته شد. به همین دلیل از این روز به عنوان نمادی از پیروزی مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن یاد می‌شود. در دوران 8 سال جنگ تحمیلی، وحدت و یکپارچگی ملت ایران به عنوان قدرت نرم مقاومت در مقابل صف‌بندی دشمنان به نمایش گذاشته شد. همه اعم از ارتش، سپاه، نیروهای بسیج و نیروی انتظامی با قدرت در مقابل دشمن متجاوز ایستادند و این همبستگی و غرور ملی به جوانان انگیزه داد تا با شجاعت و قدرت مقابل دشمن بایستند و از هیچ قدرتی نهراسند. در این فرایند مقاومت و خودباوری به عنوان دو عنصر مهم و کلیدی در شکلگیری حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر نقش برجسته داشت. ارتش صدام با استفاده از استحکامات بیشمار، احداث دژهای مستحکم و گسیل نیروهای زرهی و ادوات جنگی فراوان برای پس ندادن خرمشهر به شدت سرمایه گذاری کرده بود. اسارت نزدیک به 20,000 نیروی ارتش بعثی صدام در عملیات بیت المقدس و روز فتح خرمشهر گواه این سرمایه گذاری فراوان و هزینه های هنگفته است. مسعود رضایی، محقق و نویسنده تاریخ، در بیان اهمیت نقش مقاومت در پیروزی‌های ملت ایران می‌گوید تجربه مقاومت به مردم ایران نشان داد که صبر و مقاومت کردن در برابر سختی‌ها، تلاش در راه خدا و امید به پیروزی در مقابل دشمن عامل جدی در پیشبرد اهداف انقلابی و بلند مردمی است. از این دیدگاه حماسه آزادسازی خرمشهر با دستاوردهای متعدد و ارزشمند همراه گردید. رهبر معظم انقلاب در بیان دستاوردهای دفاع مقدس به نکات مهمی اشاره کردند. ایشان در این زمینه در دیدار جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی دوران دفاع مقدس خاطر نشان کردند به واسطه ایستادگی ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس بسیاری از شخصیت‌های اثرگذار و ذهن‌های فعال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به دفاع مقتدرانه با دست خالی اعتقاد راسخ پیدا کردند. ایشان دوران دفاع مقدس را مایه آبرو برای ملت ایران دانستند و تاکید کردند
دوران دفاع مقدس برای ملت ایران اولا یا آبرو شد، این اول یا آبروی شد برای ملت ایران، چون همه فهمیدند، همه دانستند که یک جبهه تشکیل شد از همه عناصر مؤثر در نظامیگری در دنیا، غیر از اینه آمریکا بود، اروپا بود، مجموعه ناتو که بودن با همه جوانبشون، مجموعه ورشو بود، مرتجعین منطقه و پولهای دلارهای نفتی و اینا همه دست به دست هم دادن یه جبهه رو تشکیل دادن و این جبهه فشار آورد برای اینکه نظام اسلامی را، جمهوری اسلامی را اولا تضعیف کنه، ثانیا بی آبرو کنه، ثالثا دچار مشکلات داخلی کنه و در نهایت اگر بتوانه به فروپاشی برسونه. هدف اینا بود. جمهوری اسلامی با کمبود امکانات، با کمبود تجهیزات و اختلالات فراوانی که ناشی از اوضاع انقلاب و اینا بود دیگه، ایستاد در مقابل این جبهه عظیم. 8 سال اونا خودشونو کشتن که بتوانند این اهداف و مقاصد خبیث رو نسبت به جمهوری اسلامی محقق کنن و نتوانستن. آخر دست از با دراستر خودشون عقب نشستن و جمهوری اسلامی سر بلند از این میدان خارج شد.
شکی نیست که سال روز آزادسازی خرمشهر به عنوان یکی از افتخارات دفاع مقدس همچنان دارای پیام‌ها و ارزش‌های ماندگار است. ملت ایران در عرصه نبردی بزرگ طی 8 سال جنگ تحمیلی اقتدار واقعی خود را اثبات کرد و به دشمن و قدرت‌های سلطه‌گر حامی رژیم متجاوز نشان داد در هر زمان و مکان که لازم باشد در مقابل توطئه‌ها و تهدیدها می‌ایستد. یحیی نیازی محقق و پژوهشگر در یادداشتی در بیان اهمیت این حماسه بزرگ می نویسد فتح خرمشهر یک نقطه عطف مهم و تاریخی در دوران دفاع مقدس است که علاوه بر دستیابی به یک پیروزی بزرگ سیاسی نظامی همواره می تواند به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار تاریخی بر تقویت انسجام ملی و مظهر خودباوری ملی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عناصر شکل دهنده تاریخ مقاومت ملت ایران برای قوی شدن کشور مورد توجه عموم مردم و تصمیم گیرندگان قرار گیرد. فتح خرمشهر باعث تغییر معادلات سیاسی نظامی در محیط منطقوی و بین المللی شد. تجزیه و تحلیل نظامی و سیاسی عملیات بیت المقدس و نتایج آن به خوبی نشان می دهد که این حادثه تاریخی توانست در آن مقطع زمانی درس بزرگ تاریخی را به جهان بدهد تا هیچگاه به فکر تهاجم مجدد به این سرزمین نباشند. از این رو فتح خرمشهر فقط فتح آب و خاک نیست، بلکه این حماسه بزرگ مظهر ظهور و بروز تفکر، انگیزه و استعداد جوانان مکتب اسلام است که سرداران بزرگی چون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به جهان اسلام معرفی کرد. تشکر از همراهیتان. با نگاه روز، خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را
برد، امشب غم دیروز و فریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
چرخ گردون با دلم به به چه بازی می کند، با من خسته عجب بنده نوازی می کند. چون نسیمی گه ملایم گه طوفانی مخوف، وای عجب حال و هوایی بیقراری می کند. بنام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانان همیشه همراه. به به، باز هم نوبت رسید به تار و تنبور تا 40 دقیقه پر از انرژی در کنار شما یاران با وفا باشیم. خیلی خیلی خوش آمدید. لحظات زیبا و آهنگینی را براتون رقم خواهیم زد در تار و تنبور، فقط همراهیتون از ما دریغ نکنید. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به همراه همکار عزیزم خانم مرضیه آقایی با شما هستیم تا در این دوره همی 40 دقیقه‌ای خوش باشیم و آهنگ و موسیقی و ترانه تقدیمتان کنیم. برنامه زیباتر خواهد شد اگر شما هم مشارکت کنید. قطعا پیام هایتان و صداهای گرمتان برنامه را پربارتر خواهد کرد. خب دوستان جان، شماره ها را یادداشت بفرمایید و همین لحظه بر ما پیامک بزنید که انشالله در زودترین فرصت در روزهای آینده نوبت آهنگ های درخواستی شما برسه. ۸۲۲۶ در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-7274 هم که شماره واتساپ